بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بحث درباره این مسئله بود که امام خمینی در تحریر الوسیله فرموده این مسئله از مشکلات مسئله این بود که در باب هجر کسی که مفلس میشه، کسی که برشکسته است بعد از هجر، اگر کسی از طلبکارها عین مال خودش رو در اموال این شخص مفلس پیدا کرد، او مقدم است و مال خودش رو میتونه برداره، میتونه در مالش رو بر نداره، بگه بقیه طلبکارها هر کاری کردن منم همون کار رو میکنم. قبلنم گفته بودیم که این مسئله با بحث میت فرق میکنه. اگر کسی مرد و بدهکاری داشت، اونجا وقتی طلبکارها میاند، اگر یکی از طلبکارها عین مال خودش را در میان اموال این میت دید، اونجا اینطوری نیست که بگیم میتونه برداره، ده اونجا تفاوت میکنه. اما فعلا در بحث مفلس، آدم ورشکسته، گفتیم خلافاً للقاعده روایات فرموده و اجماع شیعه و سنی، اجماع المسلمین بر این که غریم یا طلبکار اگر که عین مال خودش رو پیدا کرد میتونه برداره و مقدمه. بعد به اینجا رسیدیم که حالا کسی که عین مال خودش رو پیدا کرد، اگر بعض مال خودش رو پیدا کرد، نه همه مال خودش رو، همون بعض رو میتونه برداره. یا اگر که عین مال او تغییر کرده، حالا تغییر یه مرتبه به زیاده، یه مرتبه تغییر به نقیصه، فرض کنید دو تا فرش به او فروخته بود، الان یه دونه فرش رو پیدا کرد. اینجا بود که حالا محل بحثمون بود. اول یکی دو نمونه از مواردی که بحث جمع بین عوض و معوض پیش میاد عرض میکنم تا حالا مسئله مفلس رو توضیح بدم. این یک قاعده مسلم پیش فقها که نباید بین عوض و معوض نزد یه نفر جمع بشه. نمیشه هم مبیع و هم پول مبیع، هم ثمن مبیع رو دوتا رو یه نفر داشته باشه. فرض کنید در باب عیب، تو خیارات مکاسب، تو بحث خیار عیب، اگر کسی فرض کنید یک عبدی رو خرید به شرط اینکه عبد سالم باشه، بعد که عبدو خرید، فرض کنید عبد معیوب بود، معیوب بود به یه عیبی که عرش این عیب به اندازه کل قیمت عبد. مثلا حالا عبد را ما خریدیم، اگر که با یه وقت گوشهای عبد رو بریده، دو تا گوشش رو بریده، اینجا عبد خود به خود آزاد میشه، اینو بهش میگن تنکیل یا مسله کردن. اگر که بایع یا مشتری هر کسی دو تا گوش عبد رو برید یا دو تا دست عبد رو برید، خب عبدی اصلا آزاد میشه، اصلا از بس خارج. اما مثلا فرض کنید ما یه عبد رو خریدیم به شرط اینکه سالم باشه، بعد دیدیم که با یه کاری کرده که این عبد لال شده. اگر عبد لال شده، خب این الان تنکیل حساب نمیشه، یا اینو بهش مسله نمیگند. کسی هم کاری بکنه که یه نفر لال بشود، باید کل قیمت عبدو بدهد دیگه. خب حالا ما یه عبدو خریدیم به شرط اینکه سالم باشه، الان عبد لاله، باید کل قیمت عبد رو هم بگیریم. الان یه عبد داریم، کل پولی هم که داده بودیم پس گرفتیم. اینو میگن جمع بین عوض و معوض. عبد رو خریده بود مثلا به 1,000,000 تومان، 1,000,000 تومان داد عبد رو خرید، الان عبد وقتی لال باشه کل اون 1,000,000 تومان رو هم پس میگیره، میشه جمع بین عوض و معوض. یا اگر فرض کنیم اینجوری که مثلا یک عبد رو خریده بود به مثلا 1,000,000 تومان، بعد با یه دست عبدو قطع کرد، یک دستشو، اینو بهش مسله نمیگند. یک دستم دیهش به اندازه نصف قیمت عبد. حالا اگر که این عبد قیمتش 2,000,000 بوده ولی ما به 1,000,000 تومان خریدیم، الان عبد رو گرفتیم ولی پول این دستش رو طلب داریم، عبد 2,000,000 میارزیده، یعنی قیمت دستش هم چقدره؟ 1,000,000 تومان. حالا من عبد رو نگه بدارم، به اون آقا بگم 1,000,000 تومانم باید بدهی، میشه جمع بین عوض و معوض. هم خود عبدو دارم، هم کل پولی که به او داده ام دارم. به خاطر اینکه جمع بین عوض و معوض پیش نیاید، معمولا فقها در این جور جاها میگن نسبت رو باید بگیریم. نسبت رو بگیریم یعنی چی؟ یعنی این عبد 2,000,000 میارزیده، بعد جنایت بر یک دست، کسی که یه دست عبد رو قطع بکنه نصف قیمتش رو باید بدهد که میشه 1,000,000 تومان. 1,000,000 که جنایت یک دست نسبت به کل عبد میشود نصف. پس اینجا هم که ما عبد رو به 1,000,000 خریدیم، وقتی دستش را اون آقای بایع قطع کرده، باید نصف قیمت رو بده، یعنی 500,000 تومان. به اون نسبت واقعی بین جنایت و قیمت واقعی، به اون نسبت از ثمن معامله. علت این که فقه ها اینو گفتن چی بوده؟ این که هیچ دلیل شرعی که نداره این مسئله، ولی تقریبا هم همه این رو گفتند. علتش فقط همین بوده ها، که میخواستند جمع بین عوض و معوض لازم نیاید، یعنی دلیلش رو فقط همین بوده. دیدن که اگر بگویند اینجا آقای مشتری پول دست عبدو بگیره، دست عبد 1,000,000 میارزه، اینم در واقع خود عبدو خریده بوده به 1,000,000، اون موقع لازم میاد جمع بین عوض و معوض. برای اینکه این مشکل پیش نیاد میگن که چقدر بگیره؟ نسبت 1,000,000 به 2,000,000 1/2 بوده، اینجا باید 1/2 قیمت رو بگیره. خب اینا مواردی که توی فقه بحث جمع بین عوض و معوض ذکر شده. عرض کردم حالا خود این جمع بین عوض و معوض هم خود اینم باز دلیل شرعی نداره دا. خود اینم توی چه روایتی نیمده که جمع بین عوض و معوض اشکال داره، ولی این در واقع یک قاعده عقلایی است که مقتضای معاوضه داد و ستد، با یه چیز بده یه چیز بگیره، اما این که هیچی ندهد و هر دو تا رو بگیره، خب این خلاف معامله است. خب این حالا تو اون بحث خیاره عیب. و اما در مانحنوفی، در مانحنوفی آقایون به خاطر همین که جمع بین عوض و معوض لازم نیاید، گفتند که این آقای طلبکار وقتی عین مال خودش رو پیدا کرد اما دید عین مالش ناقصه، معیوبه، مثلا یه مقدارش اون آقای بایع تلف کرده، یه مرتبه تلف کننده خداست، مثلا فرسونی با یک آفت سماوی مثلا این مال یا این عبد معیوب شده، یه مرتبه توسط خود مشتری یعنی اون مفلس اون ورشکسته توسط او معیوب شده، یه مرتبه توسط بایع معیوب شده، یه مرتبه توسط شخص سالس، یه شخص سالسی اینو معیوب کرده. خب تفاوت اینا که روشنه. آقایون به خاطر اینکه جمع بین عوض و معوض لازم نیاید، میگن که طلبکار عین مال خودش رو برمی‌داره، اون مقداری هم که تلف شده یا کم بوده یا جنایتی وارد شده بر مبی حساب میکنند نسبت قیمت واقعی اون جنایت به قیمت واقعی نسبتش چقدر بوده، مثلا 1/2 1/3 1/5 نسبتش چقدر بوده، هر چه نسبتش بوده همون نسبت را از ثمن معامله میگیره، برای اینکه جمع بین عوض و معوض نشود. این اصل مسئله و چیزی که امام خمینی و دیگران میخوان بفرمایند. کم میشه دیگه، آره دیگه، بله. چرا اینا همه تفاوت میکنه دیگه. بعضی مواقع مثلا دو تا فرشه که حالا یکیش هم تلف بشه اون یکی قیمت سر جاست، یه مرتبه نه مبی دو لنگه یه کفش بوده، یکیش تلف بشه اون یکی اصلا یا هیچ قیمت نداره یا خیلی کم، اینا هم با همین نسبت درست میشه دیگه. حالا ابتدا من یه توضیح عرض میکنم که ببین اصلا این حرفا درسته و با مانحنفی تطبیق میکنه این حرفا یا نه، و اینکه امام خمینی به خاطر این جمع بین عوض و معوض نشدن گفته مسئله مشکله، و گفتیم هم روایتی چیزی هم برای این مسئله هیچی نداریم. حالا خود مسئله رو باز من یه توضیح میدم ببینه واقعا همینطوره یا نه. اینو قبلا گفته بودیم که این که میگن طلبکار عین مال خودش را وقتی دید میتونه مال خودش رو برداره، فارسی این حرف اینه که یعنی فسخ فعلی نسبت به معامله. این فارسیش اینه، این که مالش رو برداره یعنی چی؟ یعنی معامله رو فسخ کنه. فقط فسخ، یه مرتبه فسخ قولیه، یه مرتبه فسخ فعلی. و الا من که یه فرشو مثلا به شما فروختم، من که دیگه حقی ندارم که بخوام فرشو بردارم. اگر میخوام فرش رو بردارم، این فرش مال شماست. کی من میتونم فرش رو بردارم؟ وقتی معامله رو فسخ کرده باشم. پس این روشنه که یعنی اخذ عین مال یعنی فسخ عملی معامله. خیارش رو هم که اینو مطرح کردیم که آیا این یه خیار مستقله یا اینکه خیار اشتراطه. فسخ، یه مرتبه فسخ منهین العقد، یه مرتبه فسخ منهین الفسخ، این دو صورت. یک مرتبه میگیم که اصلا این آقای طلبکار مالشو برمیداره به عنوان تقاص، میخواد مالشو برداره، نه به عنوان فسخ. چون اونی که تو روایات اومده این که این مالشو برداره، اما دیگه تو روایت نیومده که فسخ کنه و برداره یا اینکه تقاصن برداره، این که دیگه تو روایات نیست. اگر که این طلب کار میخواد معامله رو فسخ کنه و فسخ منهین العقد باشه، یعنی اصلا از اول عقدی که خوندم کل عدم، این که این دو تا فرش رو من به شما فروختم کل عدم، اگر منیش اینه، این یک لازمه ای داره که هیچ کسی اینو نمیتونه بپذیره. لازمش اینه که باید بگوییم پس نماعات متصل و منفصل مبیع مال بایعه نه مال مشتری، بین کسی نمیتونه بپذیره. چون اگر که معامله رو از اول باطلش کردیم، پس اگر تو این مدت از زمان عقد تا زمان فسخ توی این مدت نماعاتی داشته، مثلا ثمره‌ای داشته، میوه‌ای داشته فلان، اگر عقد از اول باطل شد، ثمره ها هم همه میشه مال کی؟ مال بایعه دیگه. در حالی که همه میگفتن نماع مال کیه؟ مال مشتری است. این که نماعات مال مشتریه، این شاهد اینه که فسخ منهین العقد نیست، منهین الفسخ. پس این صورت اول که نشد، یعنی فسخ منهین العقد نشد. و اما صورت دوم، صورت دوم اینه که بگیم حالا که این آقا میخواد فرششو برداره و بره، میخواد معامله رو فسخ بکنه از الان، منهین الفسخ نه منهین العقد. اگر منهین الفسخ کسی چیزی رو فسخ کرد دیگه، خب نماعات که دیگه هیچ مشکلی نداره. ولیکن آیا اینجا جمع بین عوض و معوض پیش میاد یا نه؟ فرض کنید همون مثال قبلی، کسی دو تا فرش فروخته بود به زید، این زیدم ورشکست شد، الان هم یه دونه فرش بیشتر موجود نیست. دو تا فرش فرض کنید قیمتشون 2 میلیون تومان بوده، اما اون آقا از اول دو تا فرشو فروخته بود به 1,000,000. اینجا الان یه فرشو بر میداره، اون یه فرش دیگه رو آقایون میگویند چی بگیره؟ نصف قیمتیه، یعنی 500,000 تومان، تا جمع بین عوض و معوض نشود. اینطوری بود دیگه، باید یه دونه فرشو برداره و 500,000 تومان بگیره. این جوابش اینه که نه، اینجا باید همون 1,000,000 باید بگیره، نه 500,000 تومان. به خاطر اینکه اگر که این برداشتن مال فسخ عقد است، من حین الفسخ، از الان داره معامله فسخ میشه. وقتی که معامله فسخ شد، این مال خودش را برمیداره، یعنی یه دونه فرش رو اینو برمیداره، یه دونه فرش تلف شده و تلف کنندم کیه؟ اون زید، اون مشتری. اگر عقدی فسخ شد و مبیع وجود نداشت که به بایع برگردد، مشتری باید بدلشو بده. بدل مبیع عبارت است از مثل یا قیمت، نه مثل یا سهمی از ثمن. این که نیست، هر کسی که یه چیزی رو میخره و بعد معامله فسخ میشه، حالا که معامله فسخ شد، باید مبیع و پس بدهد یا چیزی رو بدلشو. بدلش چیه؟ مثل قیمت. قیمتم یعنی قیمت واقعی، نه قیمت یعنی ثمن. جلسه قبلی تو فرق بین کلام ابن جنید به شیخ طوسی همین نکته رو عرض کردم دیگه، که گفتم شیخ طوسی فرموده بود ثمن، ابن جنید میگفت قیمت، و گفتم حق با ابن جنیده. پس اینجا آقای بای الان که معامله رو فسخ میکنه، نصف مالش که موجوده اینو برمیداره، نصف مال خودشو طلب داره، یه فرش دیگه طلب داره و فرشم موجود نیست، باید چی بهش بدهند؟ مثل یا قیمت. قیمتم نه یعنی سهم از ثمن معامله، قیمت یعنی قیمت واقعی. قیمت واقعی هم 1,000,000 تومان بود، نه 500,000 تومان. دو تا فرش را ای فروخته بود به 1,000,000، ولی دو تا فرش به 2,000,000 می‌ارزید. الان وقتی فرش موجود نیست، باید قیمت واقعی فرش رو بده. کما اینکه اگر فرش مثلی بود، اگه فرش مثلی بود باید چی میداد؟ یه فرش دیگه، یه فرش دیگه هم 1,000,000. پس اینجا جمع بین عوض و معوض نیست. این دو فرش فروخته بود به 1,000,000، الان یه فرشو میگیره و 1,000,000 هم پول میگیره. این 1,000,000 ثمن نیست، این 1,000,000 چیه؟ قیمته. آره دیگه، بدله. پس اینجا که جمع بین عوض و معوض نشد. اینم صورت دوم. صورت سوم، بله، ما باید ببینیم که با قواعد فقهی چی جور در میاد. عرض کردم تو مسئله که ما هیچ دلیلی که نداریم، فقط یه فتوای علماست. این فتوا هم یقینا کاشف از قول معصوم علیه السلام نیست که بگم که اجماعیه. طبق قواعدم همینه که من دارم عرض میکنم. اون آقایون همون جوری فرمودن که خب رو چشممون فرمایششون، ولی خب نمیتونیم بپذیریم. صورت سوم هم این که اگر این آقای بایع مال خودش رو به عنوان تقاص برداره، نه به عنوان فسخ، میگه من دو تا فرش فروخته بودم به این آقا، پولشو که بهم نداده، این که پول من رو نداده الان یه دونه فرش هست تقاسن برمیدارم. اگر که تقاسن داره برمیداره، خب یک فرش رو برمیداره به اندازه پول این فرش، یک فرش دیگر هم طلب داره هرچی قیمتش بود. معاملم که فسخ نشده که. اگر معامله فسخ میشد بحث جمع بین عوض و معوض پیش میومد، اما معامله که فسخ نشده، میگیم دو تا فرش فروختیم که مال اون آقا، الان من یه فرش او را دارم برمیدارم، نه فرش خود ما، فرش او رو برداشتم یه فرش دیگه هم طلب دارم، اونم قیمتشو میگیرم. بنابراین در هیچ صورتی در ما نحن فیه جمع بین عوض و معوض لازم نمیاد. نتیجهشم اینه ها که باید خود قیمت واقعی نقص را بگیره، خود قیمت واقعی جنایت را بگیره، یا خود قیمت واقعی اون عیب را بگیره، نه نسبت را. این توضیحی که راجع به این مسئله هستم. حالا یه عبارتی را هم از این کتاب حدائق بخونم، احتمال بفرمه بله. نه اینجا نه اتفاقا من خیلی همین فرمایش شما رو فکر کردم و خیلی زیاده. ببینید اول برای که همین اشکال شما پیش نیاد این مثال رو عرض کردم، گفتم خیار عیب رو در نظر بگیرید و مسئله عرشه تو خیار عیب. کسی یه عبدی رو میفروشه به شرط اینکه یه عبد سالم باشه، بعد مشتری میبینه عبد لاله و گفتم قیمت لال هم این نطق جنایتش چیه؟ بنزه کل قیمت. اینجا یه مرتبه شما میاد معامله رو فسخ میکنید، این که خب بسته نداره. اگر که معامله رو فسخ نکردید، گفتید میخوام عرش بگیرم، معامله رو فسخ نکردید، یعنی هم عبدو دارید هم عرش جنایتو میخواید، جنایت هم چقدره؟ بنزه کل قیمته. اینجا الان جمع بین عوض و معوض میشه دیگه. الان شما هم یه عبدو دارید هم کل پولی که داده بودید پس گرفتید، این جمع بین عوض و معوض. پس قابل تصور هست یه مواردی. خب بله، حالا تو مثالش کار نداره چون اونجا معامله فسخ نشد، اما بحث ما فرض اینه که معامله رو داره فسخ میکنه، اونجا طوری نیست. ایشون میخواست بفرماد که همه جا اونطوری، گفتم نفرق میکنه. تو مثال خیار عیب عقد موجوده و جمع عوض و معوض میشه، اما ما نحن فی عقد فسخ شده، وقتی فسخ شده جمع عوض و معوض نیست. من احتمال میدم که امام خمینی رضوان الله علیه این مسئله رو که تو تحریر الوسیله مینوشته ها، احتمالا این کتاب حدائق صاحب حدائق جلوش بوده و با توجه به این کتاب داشته این مسئله رو مینوشته. این حالا عبارتش حالا میخونم، اون آخر بحث حدائق، حدائق جلد 20 صفحه 403 میفرماد که و کیف کان فالمسئلتو لا یخلو من شوب الاشکال. به هر حال مسئله اشکال توش هست. احتمالا امام خمینی همین این رو جلد دستش بوده سو که اینم داره میگه مسئله اشکال داره، همین رو داشته نگاه میکرد. و اما حالا فرمایش صاحب حدائق، صاحب حدائق، بله صفحه 399 تقریبا 4-5 صفحه این مسئله رو بحث کرده. بفرماد که اذا وجد البایع بعض ماله المبیع دون بعضن، اگر که بایع بعض مال خودش رو پیدا کرد دون بعضی، دید یه بخشش هست نیست، فالبعض الفائتو لا یخلو، فالبعض الفائت لا یخلو اما ان یکون. قبلنم گفته بودم تو لغت میگن که کلمه بعض الف لام نمیپذیره، صاحب حدائق هم عربه ها، ولی خب حالا با اینکه عربه، عرب هم گاهی وقت اشتباه می نویسه دیگه. فالبعض الفائت لا یخلو اما یکونم مما یقصد علیه السمن یا فلان، میگه با علت تقدیرن یا اینکه تلف از طرف خداوند و آفت سماویه، یا جنایت اجنبی، یا مشتری، یا بایه، این صورتهای مسئله. بعد وقتی که حالا این اقسام مسئله رو داره بیان میکنه، میفرماد که خیلی از آقایون اینجوری گفتن که اگر کسی عین مال خودش رو پیدا کرد باید عین مال خودش رو برداره، اگر که این عین مال نقص پیدا کرد اما نقصش به آفت سماوی بود بایع طلبی ندارد، که فتوای امام خمینی هم همینه، فتوای مشهور هم همینه. یعنی فتوای مشهور اینسا که اگر مثلا فرض کنید که دو تا فرش فروختیم، بعد حالا یه دونه فرش موجوده، یکیش هم نیست، اما اون یکی که نیست مثلا تو زلزله یا تو سیل از بین رفته، کسی طلب نکرده، تو سیل از بین رفته یا آتش سوزی شده از بین رفته، اینجا امام خمینی میفرماد که شما هم یه فرش رو برمیدین، اون یکم که تلف شد هیچی طلبی نداری، هیچی، چون کسی تلف نکرده، اتلاف نیست، تلفه، و در تلف هم هیچ کس ضامن نیست. این مثلا فتوای مشهوره، خیلی زیادم تو کتاب هست، از زمان شیخ طوسی بگیرید 1000 سال پیش تا الان همه این فتوا رو دادند، همه، یعنی همه 95% فقها ها این فتوا رو دادن که اگر تلف به آفت سماوی بود بایع طلبی ندارد. صاحب حدائق می فرماد که به نظر من اینش درست نیست، باید بگیم بایع ضامن هست یا مشتری ضامن هست. بعد میگه الهاز القول مالت جملتون من افاضل المتأخرین کل محقق الشیخ علی فی شرح القواعد. شیخ علی شرح قواعد یعنی کرکی در جامع المقاصد و شهید ثانی فی المسالک، معللین له بان فسخ المعاوضه یوجب رجوع كل مال الى صاحبه فان كان باقيا رجع به وان كان تالفا رجع ببدله كائنا ما كان. قالوا العين في يد المشتري غير مسمونه للبايع وهو معارض بماله قسط حيث انه. مرادش اینه که بعضیا گفتن که علت، مثلا امام خمینی که میگه اون فرشی که سوخته بایع ضامن، مشتری ضامن نیست، بایع هم طلبی ندارد، علتش اینه که مشتری وقتی این دو تا فرشو خرید دیگه مشتری که دیگه ضامن نیست، دو تا فرش مال خودشه، دو تا فرش که مال خودش اگر یکیشو سیل برد یا تلف شد که کسی ضامن نیست، پس بایم که فسخ میکنه کسی ضامن نیست که به او چیزی بده. صاحب حدائق میگه شهید ثانی و محقق کرکی گفتن در این صورت آقای مشتری ضامن هست. حالا یه استدلالی آورده که شاید استدلالش درست نباشه، استدلالی که درست فکر میکنم این باشه که مرز میکنم. ببینید وقتی که مشتری دو تا فرش رو خرید، مشتری ضامنه، نه اینکه ضامن نیست. یعنی مثلا الان فرض کنیم این کتاب مال منه، الان من ضامن این کتاب هستم یا نیستم؟ ابتدا هم به ذهنیت که خب مال خودمه دیگه، مال من که هست که دیگه ضامنش نیستم. ولی درستش اینه که من ضامن این کتابم به اون پولی که به بایعش دادم. یعنی هر کسی ضامن مال خودش هست به قیمتی که اون مال را خریده. اینم یه نوع زمانه، نه اینکه یعنی الان این مفت و مجانی تو دست منه، به اون پولی که با اون پول خریدم اینا ضامنم. یعنی اون موقعی که اینو می‌خریدم گفتم اینقدر پول میدم که این کتاب رو همیشه مال من باشه، هر وقت خواستم مطالعه کنم. چون افراط و تفریطش به خاطر اینکه در مال خودشه، چون در مال خودش مشکل نیست. اما حالا اگر که بایه اومد فسخ کرد، اون موقعی که فسخ کرد میگیم که شما مال خودتو افراط و تفریط کردی در حفظ مال خودت، این افراط و تفریطت برای بایه ثمر داره. خلاصه این حالا استدلالای دیگه صاحب حدایق هم نگاه بفرمایید، ولی نکته اصلی اینه که صاحب حدایق چند بار توی 3-4 صفحه اینو تکرار میکنه، میگه که چون که توی این مسئله هیچ دلیل روایی نداریم، آقایون بر اساس قواعد فتوا داده اند، بر اساس قواعد هم فتوا دادن، این اجماعی درست نمی کنه. وقتی اجماع درست نکرد، ظاهرش همون اونیه که عرض کردم. باید بگوییم که اون مقداری که تلف شده است مشتری ضامن است به قیمت واقعی. این راجع به این مسئله مشکل. صلی الله علی محمد و آله.